ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. درگیری معترضان به حکم تبرئه حسنی مبارک با پلیس در قاهره دست کم یک کشته بر جای گذاشت. یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران میگوید به خطر افتادن بغداد خط قرمز است. و مهدی کروبی از علی مطهری خواست به نمایندگی از طرف او پیگیر برپایی دادگاهی علنی برای او باشد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا علیزاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، از اتهام مشارکت در کشتار معترضان، دیروز قاهره صحنه درگیری هایی بود که بنابر گزارش ها دو کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر تظاهر کنندگان را هواداران گروه غیرقانونی اخوان المسلمین خوانده و گفته است که درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. ساعتی پیشتر دادگاهی در قاهره حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، و حبیب عادلی، وزیر کشور او، را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 تبرئه کرده بود. سرلشکر محمد باقری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه گفت شهرهای مذهبی عراق و همچنین بغداد خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر به خطر بیفتد ایران مستقیم وارد عمل خواهد شد. آقای باقری که با خبرگزاری دفاع پرس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح گفتگو میکرد، همچنین گفته است که خواسته آیت الله خامنه ای برای تسلیح کرانه باختری به زودی اجرایی و عملیاتی می شود. به گزارش سهام نیوز، خانواده مهدی کروبی در نامه‌ای به علی مطهری نماینده مجلس از او خواسته است که پیگیر تشکیل دادگاهی علنی برای آقای کروبی باشد. خانواده مهدی کروبی در نامه خود نوشته است در آخرین دیداری که با وی داشته، آقای کروبی با انتقاد از مقام‌های کشور در نادیده گرفتن نقض صریح قوانین اساسی، از علی مطهری خواسته است تا از طرف وی پیگیر تشکیل دادگاهی علنی شود. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در بازداشت خانگی هستند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در ادامه سفرش به ترکیه دیروز از مکانهای مذهبی و تاریخی شهر استانبول دیدن کرد و از جمله در مسجد معروف سلطان احمد یا مسجد کبود حاضر شد. پاپ به همراه رحیم یارام، مفتی اعظم استانبول، دقایقی در این مسجد به نیایش پرداخت. پاپ فرانسیس همچنین مراسم دعای جداگانه‌ای برای اقلیت مسیحی ترکیه برگزار کرد. برابر گزارش‌ها از تهران، دکتر انوری، مدیر بیمارستان زیاییان، شب گذشته در برابر منزلش هدف حمله اسید پاشی قرار گرفت و از ناحیه چشم آسیب دید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انوری از سوی دو موتور سوار که او را تعقیب می‌کردند هدف اسید پاشی قرار گرفت و به بیمارستان فارابی منتقل شد. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است چندی پیش معاون آموزشی این بیمارستان مورد سوء قصد قرار گرفته بود. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد تیم ویژه پلیس برای پیگیری حادثه اسید پاشی تشکیل شده است. بنابر برخی گزارش‌ها، علی غزالی، مدیر مسئول دو وبسایت بازتاب امروز و آینده آنلاین، از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وبسایت سهام نیوز گزارش داده که آقای غزالی در پی شکایت مدیرعامل بانک سپه و با اعلام جرم رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. صفحه فیسبوک بازتاب امروز نیز نوشته است که بازداشت علی غزالی به دلیل افشاگری‌های او در مورد مفاسد اقتصادی صورت گرفته است. به نوشته سهام نیوز، آقای غزالی چندی پیش فهرستی مفصل از بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده بود. دارن ویلسن، مأمور پلیسی که حدود 4 ماه پیش به سوی نوجوانی سیاه‌پوست در شهر فرگوسن شلیک کرده بود و او را کشته بود، از کار در پلیس استعفا کرد. این خبر را وکیل آقای ویلسن شامگاه شنبه اعلام کرد و افزود که او از آن زمان تا کنون در مرخصی اداری بود. از هفته گذشته، پس از آنکه هیئت منصفه عالی اعلام کرد به دلیل نبود شواهد کافی این مأمور پلیس محاکمه نخواهد شد، اعتراضاتی در فرگوسن و شماری از شهرهای آمریکا برگزار شد. موافقان این افسر پلیس میگویند مایکل براون نوجوان سیاه‌پوست اسلحه او را قاپیده بود، اما منتقدان پلیس میگویند مایکل براون بدون هیچ درگیری قصد داشته خود را تسلیم کند. سپاسگزارم از همراهیتون. در ادامه میزه گرد رادیوی دیدگاه ها رو میشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث درباره نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی بود. مذاکراتی که سرانجام در پایان مهلت سوم آذرماه به توافق جامع نینجامید و این امر سبب شد مذاکرات به مدت 7 ماه دیگر تمدید شود. روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران عدم مخالفت خود را با تمدید مذاکرات اعلام کرد و گفت در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات آمریکا از همه بیشتر ضرر خواهد کرد و اسرائیل از پیش ناامن‌تر خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین در جمع فرماندهان بسیج از هیئت مذاکره کننده ایران با واژه‌های پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی یاد کرد که به توصیف او حقاً و انصافاً در مقابل به گفته او حرف زور ایستادگی می‌کند. پیش از این سمتگیری روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران است در مقاله‌ای به جواد ظریف وزیر خارجه در رأس هیئت مذاکره کننده ایرانی به تندی انتقاد کرده بود. از سوی دیگر در برابر انتقادات سعید جلیلی رئیس سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلاش‌های هیئت مذاکره کننده کنونی ایران به نیکی یاد کرد، در حالی که هر دو از نامزدهای ناکام 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی سمتگیری های رهبر، نهادهای زیر نظارت او و طیف اصولگرا در برابر مذاکرات هسته‌ای پرداختند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبرگ در آمریکا. و امیر حسین گنجبخش، از بنیانگذاران همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در واشنگتن. مهدوی آزاد، پشتیبانی روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در جمع فرماندهان بسیج چه چیزی رو نشون میده درباره مواضع رهبر، دولت و جناح‌های داخلی حکومتی بر سر مذاکرات هسته‌ای؟ واژه‌های پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی رو به کار برده رهبر برای یاد کردن از هیئت مذاکره کننده ایران.
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای سه پیام اصلی فرستاده که قابل انکار هم نیست. در بعد خارجی آقای خامنه‌ای رضایت و حمایت خودش را از روند توافق امضا کرده. این اولین واکنش آقای خامنه‌ای بعد از حرفای رئیس جمهور اوباما بود که تأکید میکرد تصمیم نهایی رو رهبر ایران خواهد گرفت. مثلا که آقای خامنه‌ای تأکید کرد در حرفاش اگر توافق منطقی و معقولی برقرار بشه و خواسته ها معقول باشه از اون حمایت میکنه. در بعد دوم آقای خامنه‌ای تلاش کرد اصولگرایان افراطی و تندرو مخصوصا بخش امنیتی نظامی حاکمیت رو که انتقادات تندی میکردند و همچنان حتی انتقادات ادامه داره به تیم مذاکرات و از اون بالاتر به دولت آقای روحانی و نگاه اونها رو کرد اونها به بحران اتمی، سعی کرد اونها رو تا حد زیادی آروم بکنه و به دنبال خودش بکشونه. جلسه غیر علنی روز شنبه آقای دکتر ظریف در مجلس و بازخوردهایی که انجام شد، مخصوصا واکنش آقای علایالدین بروجردی، تیزهایی که خبرگزاری فارس و مهر زد، نشون میده که تا حد زیادی موفق بوده در پیغام، در این پیغام و کنترل کردن فضای مخالفان. مجموع اظهار نظرهای ائمه جمعه در روز جمعه، یعنی یک روز بعد از حرفهای آقای خامنه ای و حرفهاشون در مورد پرونده هسته‌ای، نشون میده که این پیام آقای خامنه ای حتی به مشهد به آیت الله تندروی مثل آقای علم الهدا هم رسیده و همچنین با آقای جنتی و اون طیف. و در بعد سوم، آقای خامنه ای همچنان تلاش کرد یک توازن اون وسط برقرار کنه و بخشی از اصولگرایانی که کاملا ازش حرف شنوی رو دارن رو پشت خودش نگه داره و با حرفای از قبیل اینکه اگر مذاکرات شکست بخوره آمریکا بیشتر ضرر میکنه، ما ضرر نمیکنیم و غیره، خودش رو در موقعیتی قرار بده که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید حامیان خودش رو داشته باشه.
آقای نوربخش، روزنامه کیهان که مدیر مسئولش منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، برخلاف رهبر پیش از گفته های او در جمع بسیجیان، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو به سبب اون چه دست دادن با نماینده رژیمی که آلوده به خون ده ها میلیون انسان بیگناه در چهار گوشه منطقه نامید، نکوهید. این تفکیک مواضع کیهان و رهبر جمهوری اسلامی ایران حاکی از چیه؟
من فکر بکنم گروه های چون رو هنوز دارن فشار میارن که خب حالا دولت رو انتقاد بهش بکنن، اما من با حرف آقای مهدوی آزاد کاملا موافق هستم که ایران در شرایطی قرار گرفته که هم قیمت نفت افتاده بسیار زیاد در بازار جهانی و همین که واقعا تحریم کار خودشو کرده دیگه. اینه که کسانی که تصمیم گیر هستن در بالا دارن کوشش میکنن که اون جوی که ساخته شده در طول چند سال گذشته این جو رو آرام بکنن دیگه. یه چیزی که در صحبت آقای خامنه ای این دفعه هست اینه که آقای خامنه ای در دفعه‌های پیش صحبت این بود که حالا مذاکره بکنید، من خیلی اطمینان ندارم که به جایی برسه، بلکه این دفعه آقای خامنه ای خیلی مثبت‌تر توی میدان اومده، به تعبیر این که من موافق هستم که این مذاکرات به تعویق بیفته، مشکلی در این نمی‌بینم. اینه که این خیلی به نظر من مثبت هست و کاملا بحث درسته که هنوز گروه‌هایی که منافعی دارن و منافعشون در این هست که این مذاکرات در حقیقت به جایی نرسه، هنوز تلاش خودشون رو می‌کنن به شکل‌های مختلف، اما این سیاست اصولا آقای خامنه ای نیست در شرط فعلی که این مذاکرات شکست بخوره، چیزی که حداقل ما میدونیم. از اون طرف هم در اروپا هم شنیدید که دولت فرانسه که دولتی بود که حالا بیشتر از هر کسی منفی بود نسبت به کل این مذاکرات، بسیار پس از این جلسه آخر همه مثبت رفتن بیرون. اینه که یک علامت هایی برای خود دولت ایران هست که کشور اروپایی و آمریکا هم به این جنبنده رسیدن که الان به جایی رسیدیم که یه کار میتونیم بکنیم و این من فکر بکنم چیزی هست که بیشتر داره رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از کسایی که در اون بالا تصمیم میگیرن رو متقاعد بکنه که وقت این هست که یه کاری انجام بشه.
ممنون آقای نوربخش. آقای گنجبخش، بررسی گفته های امامان جمعه، هم از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، احمد علم الهدا و احمد خاتمی، اونطوری که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، و فرماندهان سپاه، این بار چه چیزی رو نشون میده درباره تفکیک مواضع مطبوعات منتهى علیه جناح راست و مواضع نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران؟
دو سه تا نکته رو می‌خواستم راجعش صحبت کنم. یکی هم جور که قبلا هم صحبت شده، ما چیزی به نام جناح راست نداریم، اینا دستگاه ولایت هستن همش در جمهوری اسلامی و مسلما این دستگاه ولایت طیف‌های مختلفی داره، یکم فروتر کم رو تر، همشون تحت فرمان رهبریه. این نکته اول. نکته دوم اینه که به نظر من در این شرایط مهمترین نطق با آقای روحانی کردن. نطق آقای روحانی فرد روز مذاکرات رو خلاصه بکنیم اینه که ما خط قرمزای رهبر رو اجرا کردیم، مذاکرات به نتیجه نرسید. این تفسیر من از نطق آقای روحانیه و همینطور هم شد. یعنی اگر توجه بکنید از ژنو پارسال که بسیار خوب پیش می‌رفت، بعد از نطق آقای خامنه‌ای راجع به خط قرمزها و مسئله غنی‌سازی که چه مقدار باید باشه، همون چیزی که آقای ظریف ظاهرا موضوع بحث و گفتگوی اساسی مذاکرات بوده، این مذاکرات شکست خورد و به یک معنی به تعویق افتاد. این نکته اساس. همینجا میشه از آقای روحانی پرسید که قرار بود که شما خط قرمز رهبر رو رعایت کنید، خب مردم نباید هزینه میدادن، میدادن به شما رأی میدادن، همون آقای جلیلی رأی میدادن که به مدت چند سال همین موضوع معرکه ادامه پیدا میکرد، مذاکرات انجام میشد به تعویق میافتاد، مذاکرات انجام میشد به تعویق میافتاد. نطق مهم آقای خامنه‌ای به نظر من باید در اون حوزه‌ای بود که ادامه سیاست خارجی شه و صلح هرگز، همون کاری که باز دوباره فرداش کرد، از لغت دشمن استفاده کرد که ما در مقابل دشمن به زانو نزدیم، و یک نکته ای رو مطرح کرد که این نکته حساسیت تمام کشورهای منطقه رو هم داد، اونم این که کرانه باختریه، رود اردن رو هم باید مسلح کرد، این فلسطینی های سوال غربی هم باید مسلح کرد که همینجور که میدونیم بتونن استکبار و استعمار و صهیونیسم و اینا رو از بین ببرن. این نکته اساسیه که به نظر من بعد از این اومده و این سیاست آقای خامنه‌ای خواهد بود که 6 ماه آینده رو ادامه بده. و مشکل اساسی که در این مذاکرات وجود داره و در تمام مذاکرات این 10 سال وجود داشته اینه که هیچ ایرونی آزادی‌خواه قانع نشده به غنی‌سازی به نفع فناوری هسته‌ای. انتظار هم نداشته باشیم خارجیان، دو تا خط موازیه غنی‌سازی و فناوری که هیچ وقت هم نخواهد رسید رو هم قبول بکنن و بپذیرن که این ایران این همه پول خرج کرده برای هیچ و کوچ و برای یک تکنولوژی که کوچکترین ارزش اقتصادی نداره و میخواد از این صلح هم استفاده بکنه. گرهگاه اصلی اینجاست و تا زمانی که این گرهگاه حل نشه این مذاکرات هم به نتیجه نخواهد رسید و خط قرمزهای که آقای خامنه‌ای گذاشته، این خط قرمزها در اصل به نتیجه نرسیدن مذاکرات به اون صورت که الان فکر میکنه. خب 6 ماه آینده هم همین سیاست هرگز صلح که با دنیا داره پیش میبره رو میتونه هرچی بیشتر ببره و شاید امیدواری ایشون این باشه که اومدن کنگره کنونی در امریکا این باعث بشه که این افراطیون در امریکا این فرادستی رو پیدا بکنن که اصلا کل مسیر مذاکرات رو به هم بریزن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های آقای امیرحسین گنجبخش رو شنیدین، همچنین پیشتر حرف‌های آقای نوربخش رو. ممکنه اونچه که شاهدش هستیم یک تقسیم کار میان نهادهای زیر نظر رهبر و مطبوعات منتهی علیه طیف اصولگرا باشه، یعنی نهادها به منظور متحد جلوه دادن مواضع حکومت ایران در برابر کشورهای 5 به علاوه 1 در زمان مذاکرات فشار بر دولت وارد نکرده باشند، اما مطبوعات راست با ادامه فشار به دولت هشدار بدن که نرمش نشون نده در مذاکرات؟
آنچه که آقای دکتر گنجبخش گفت اتفاقا ورودی بسیار خوبی است برای حضور در این بحث. اگر فرمایشات آقای گنجبخش رو بپذیریم که جناح راست نداریم و همه دستگاه ولایت هستند، یعنی فرقی بین احمد خاتمی با آقای شمخانی یا فرقی بین شمخانی و نقدی قائل نباشیم، همونجور به روحانی فکر کنیم که اون هم اصولگراست و نزدیک به آقای خامنه ای که در مورد احمد جنتی فکر میکنیم، خب معادلات رو خیلی ساده کردیم دیگه، حرفی نمیمونه. آقای خامنه ای یا میگوید آری یا میگوید نه. این ساده سازیه به نظر من خیلی خوشبینانه معادلات سیاسی ایرانه، نادیده گرفتن واقعیت‌های سیاسی ایرانه. یک بازی عروسکی در ایران در جریان نیست. ما نمیتونیم آقای جلیلی رو معتقد باشیم همون کار رو میکنه که الان شمخانی در شورای عالی امنیت ملی. بین رویکرد جلیلی و شمخانی یا رویکرد جلیلی و روحانی زمین تا آسمان تفاوت وجود داره. از اون طرف آقای گنجبخش به این سوال هم پاسخ نمیده که چطور ممکنه یک روز قبل از حرفای آقای خامنه‌ای آقای شریعت مداری آنچنان به اون تیم مذاکرات حمله بکنه. فرمانده سپاه دو روز قبل از تمدید مذاکرات رسما گفت که تیم مذاکرات ما ناشیگری کرده. آقای خامنه‌ای در سخنرانی پنجشنبه خودش به صراحت اعلام میکنه تیم ما بسیار قویه، بسیار قدرتمندانه عمل کرده. آقای جلیلی روزی که مذاکرات تمدید شد در یک از سخنرانی خودش در یک از استانهای شمالی ایران به صراحت میگه این تمدید توافق یعنی شکست، ما باید از توافق نامه بیایم بیرون و ازش انتقاد میکنه. آقای نقدی همین حرف رو میزنه. یعنی آقای گنجبخش به این سوال هم جواب نمیده که آقای خامنه ای مثلا هیچی از سیاست نمیدونه و به اطرافیانش میگه برید یه حرفی بزنید که من فردا بیام نقدش بکنم. نه، این هم به نظر من نوعی تئوری توته است و نهایتا رویکردی که من ازش به شدت دفاع میکنم که این تنوع سیاسی رو و تنوع تصمیم گیری ها رو توضیح میده و آدم رو به یک تکرار هر روزه نمیندازه و میتونیم تحولات رو بر اساس اون درک بکنیم، این هست که نهادهای قدرت در ایران بر اساس امکاناتشون اهدافشون رو پیش میبرن. ماجرای قطعنامه 598 و عملکردی که هاشمی رفسنجانی داشت یک نمونه مشخص از اونه. کسی مثل هاشمی رفسنجانی آمد از میرحسین موسوی نامه گرفت و موسوی به عنوان نخست وزیر اعلام کرد که کشور از نظر اقتصادی نمیتونه و ما نمیتونیم غذای مردم رو تامین بکنیم. از فرمانده وقت سپاه محسن رضایی نامه گرفت. محسن رضایی گفت ما این امکانات رو میخوام، سلاح اتمی میخوام، سلاح لیزر میخوام، انقدر موشک میخوام، انقدر تانک میخوام. از همه نامه گرفت و برد پیش آقای خمینی، گفت آقای خمینی فرمانده سپاه ما اینو میگه، نخست وزیر ما اینو میگه، ما نمیتونیم جنگو تمام بکنیم. در واقع آن چیزی که اصولگرایان افراطی میگوین و میگوین هاشمی جام زهر رو به آقای خمینی نوشاند، درسته. این رو کردش پیش برد. اگر در اون مقطع کسی مثل محسن رضایی یا سعید جلیلی یا احمد خاتمی یا مصباح یزدی یا از این طیف بر سر کار بودن، تردید نداشته باشید که جنگ تمام نمی‌شد و تمام سرنوشتی که الان در خاورمیانه می‌بینیم و در منطقه می‌بینیم عوض شده بود. بنابراین پیشنهاد می‌کنم معادلات رو ساده سازی نکنیم. آنچه که در ایران در جریان هست یک جنگ واقعی قدرت هست میان کسانی که نگاه‌های متفاوتی دارن. آقای خامنه‌ای هم قطعه‌ای از این پازل هرچند قدرت بیشتری داره، اما خودش یک بازیگره، یک بازیساز یا تعیین کننده نهایی سرنوشت ایران نیست.
آقای نوربخش، میبینید که تفاوت تحلیل آقای مهدوی آزاد و آقای گنجبخش پررنگ. قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما مطرح کنم، بذارید که ببینم که واکنش آقای گنجبخش به گفته های آقای مهدوی آزاد چی. آقای گنجبخش میگن که تفاوت میان جلیلی و روحانی مشهوده و همینطور تفاوت لحن میان رهبر و مخالفان هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، و اینطوری نیست که همه چی رو رهبر جمهوری اسلامی ایران مطابق میلش چیده باشه. پاسخ شما.
ببینید، دو سه تا موضوع هستی که وقتی شما تقسیم بندی انجام میدید بعد این تقسیم بندیتون رو درست انجام بدید. ببینید، مسلمه به آقای هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای موسوی با رهبر اختلاف است. تمام داستان جمهوری اسلامی اینه. من هرگز نگفتم که همش مساوی همن، اتفاقا برعکس گفتم. گفتم که زمانی که روحانی و آقای ظریف اومدن در انتخابات به یک معنی پیروز شدن، بر این اساس بودش که موضوع هسته‌ای رو حل کنه. چرا این هم موضوع حل نشده است؟ بنده میگم این رهبر نمیخواد و ایشون خط قرمزایی گذاشتن. آقای روحانی هم صاف پوست کرده تو نطقشون گفتن آقا ما اینا رعایت کردیم، مذاکرات شکست خورد. این یه نکته. پس این که همشون شبیه همه اینا، هر کس کسی صحبت نشد، ایشون خود به مطالعه بکنن، به نوشته و غیره، مسلما میبینن. دومین نکته، نکته ای که خب این رهبر چیکار میخواد بکنه؟ رهبر یه خطمش سیاسی عمومی داره که گفتم این صدور انقلاب، اجرای احکام اسلامی از اول هم کرده. دلیل شکست مذاکرات هم تا الان این بوده، دلیل تحریم هم این بوده، تمام این وضعیت موضوع غنی سازی هم در دنیا این بوده. حالا یه طیف بزرگی زیر دستگاه هستن. هیچ کس نگفتش که همه اون کسانی که زیر نظر رهبری عمل میکنن همه شبیه همه، نه، توشون افراطی تر هست، کمتر افراطی تر هست، همه اینها. ولی مشکل اساسی که اونجا هست اینا، ولی باز دوباره از یک موضوعی با هم جمع شدن و اون این که صدور انقلاب اسلامی، مخالفت با امریکا، مخالفت با به اصطلاح خودشون صهیونیسم و اجرای احکام اسلامی ویژگی همه این هاست. حالا به درجات مختلف، به درجات مختلف هم نسبت به این موضوع عکس العمل نشون میدن. حالا رهبر توازنی بین نیروهای خودش داره برقرار میکنه و اینجاست که خیلی اهمیت پیدا میکنه اون پرسشی که من از آقای روحانی کردم. آقای روحانی فقط به این دلیل اومد و مردم به این دلیل مایه گذاشتن که گفتش که آقا من میخوام این مذاکرات موفق بشه و سانتریفوژا به چرخ، اقتصاد ایران هم به چرخه. خودشون هم در نوتشون دوباره تکرار کنم گفتن که آقا این خط قرمزای رهبر نذاشتم چه اتفاقی بیفته. خب بعد نمای سال ازشون کردم، گفتم بابا جان شما که اینقدر مایه گذاشتید، مردم آوردید تو خیابون، آقای هاشمی، آقای خاتمی ما دست و پشتیبانی کردن، حالا خب وایسید سر منافع ملی ایران. چرا چند سال این آقایون باید به اسم این که خب چون رهبر رو باید نگه دارن و حرف اون رو نگه دارن، این مردم منافع ملی ایران رو اینطوری قربانی بکنن. سوال اساسی الان اینجاست و این که حالا آقای خامنه‌ای برای اینکه یک موازنه‌ای بین آقای احمد خاتمی آقای حسین شریعت نداری میخواد به وجود بیاره اهمیتی نداره توی بحث این که آیا این سیاست خارجی که گرفتن شمایل اتمی به وسیله غنی‌سازی برای ترسوندن منطقه که الان عربستان و امارات هم میخواهند اتمی بشن و ایجاد اون شرایطی که حالت صلح تو خاورمیانه کاملا به زیر پرسش میبره، این سیاست خارجی به جلو بره یا نره؟
ممنون، اجازه بدید که
روحانی بعد پاسخ بدن و مسلما امیدوارم که یک بار برای همیشه منافع ملی رو مهمتر از منویات رهبر قرار بده.
نظر آقای نوربخش رو هم بپرسم. آقای نوربخش، دولت رهبر رو جذب خودش کرده و با این کار استکاکات اصولگرایان مخالف مذاکره رو مهار کرده، یا علت مواضع حامیانه رهبر از دولت در روز پنجشنبه با هدف فاق آمدن بر تحریم هاست؟
حالا اجازه بدید من به خاطر که یه مقداری خبر داخلی آمدم از داشته باشه تو این تحلیلاش، من کاملا حرف آقای مهدوی آزاد رو کاملا قبول دارم. ببینید در جمهوری اسلامی منافع مختلفی هست، کسای در حیات گروه های مختلف پشت سر منافع مختلف ایستادن، برای اون دارن می جنگن. من با این حرف آقای گنجوش موافق هستم که یکی از دلایلی که آقای روحانی رأی آورد این بود که میخواست خاتمه بده به تحریم ها، ولی که این تمام ماجرا نبود. شما ببینید در ایران اولین بار هست که آقای روحانی با رأی اصلاح طلبا و کسانی که به اصطلاح مادریت هستن، محافظه کاران در حقیقت مادریت، سر کار میاد در اون مملکت. این خودش نشون میده که چقدر سیاست ایران در طول این چند سال عوض شده و اهرام های قدرت دارن جا به جا میشن. آقای خامنه ای من کاملا قبول دارم قدرت ایشون زیاده، اما این به دلیل این نیست که حرف آخر رو آقای خامنه ای میزنه در این رابطه ها. یادمون باشه یکی از صحبت هایی که شده است وقتی که برای اولین بار آقای روحانی با آقای خامنه ای ملاقات میکنه سر مسئله انرژی هسته ای، این بحث هست، این بحث درون مملکت هست، که آقای روحانی بحثش این هست که اون آخرین شانس جمهوری اسلامی هست برای حل این مشکل، و حرف کاملا درسته. و بعدن هم الان اگه ما فکر بکنیم که مذاکرات شکست خورده، من فکر نمی کنم مذاکرات شکست خورده. من فکر کنم مذاکرات در اوج الان حل مسئله قرار گرفته و این برداشت تنها ایران نیست، برداشت آقای عراقچی یا آقای ظریف این هم تنها نیست. شما این طرف قضیه رو که میگون، همین صحبت آقای کیروش شما بهش نگاه بکنید، مذاکرات در جای الان قرار گرفته که حتی یکی از اون دوستانی که در تیم مذاکره کننده ایران هست ادعا کرده توی پاریس که حالا اسمشو نگذاشته فاش بشه، که اگه دو هفته دیگه اروپایی ها سه هفته دیگه حاضر بودن تو اروپا بمونن مسئله تمامی پیدا میکرد. اینه که اگه در حقیقت مذاکرات بعد شکست میخورد، چرا ایران در طول یک سال گذشته کاملا بعد به تعهدات خودش پایبند بمونه؟ اگه واقعا نفکر میکردن داره شکست میخوره مذاکرات دیگه. اینه که مذاکرات شکست نخورده، مذاکرات به نظر من زودتر از حتی ابتدای جولای به جنبه خواهند رسید. همه چیز در شرایط فعلی مثبته، مثبت به تعبیر اون که جمهوری اسلامی تا حد اون چیزی که میخواسته گرفته، کشور اروپایی اون چیزی که میخواستن رو گرفتن. این به تعبیر این نیست که جمهوری اسلامی در حقیقت اون حق غنی‌سازی 20% رو دست داد، کاملا این مسئله در حقیقت حل شده است. سازمان انرژی اتمی آژانس کاملا الان دست داره برای بازرسی و اظهار نظر کردن در مورد برنامه هسته‌ای ایران. ایران برای دو تا چیز در شرایط فعلی داره می‌جنگه که یه دونش به توافق رسیده شده است، که اون غنی‌سازی 5%ه و یکی این که این تحریم‌ها چطوری برداشته بشه. بلکه بقیه مشکلات به نظر من حل شده است، و این که یک مقداری این حالا توافق هم تمدید شده است، این یه مقدار از داخلی هم شاید به نفع آقای روحانی و شاید به نفع اقتصاد ایران نیست متاسفانه. اما اصولا باید باور بکنیم انرژی هسته‌ای شکست نخورده. من نمیخوام بگم این کارت شاید با برآورده من 15 سال پیش میتونستیم به همین جنبندی به نحو بهتری برسیم، زودتر از اینکه حتی تحریمات به سازمان ملل برسید زمان آقای خاتمی نشده. ولیکن الان در شرایط فعلی من اصولا اعتقاد دارم که دولت روحانی هم توان خودش رو درون جامعه داره، نیروهای سیاسی هم پشت سرش هستن، اونم یک قدرتی داره برای حرف زدن، و مذاکرات هم شکست نخورده، مذاکرات تمدید شده. و من مطمئن هستم زودتر از پایان این مهلت به جمع‌بندی خواهند رسید.
آقای گنجبخش، خیلی خلاصه اگر پاسخی به آقای نوربخش دارید بدید که فرصتمون تموم شده.
البته من برخلاف برداشت جناب نوربخش نگفتم که مذاکرات شکست خورده. من گفتم این دوره مذاکرات به شکست انجام میده و اگه قرار بشه در دوره بعدی هم به سرانجامی برسه، اون زمانی که آقای روحانی تصمیم بگیره بر اساس منافع ملی دیگه خط قرمزای رهبر رو رعایت نکنه.
با سپاس از شما آقای امیر حسین گنجبخش، آقای مهدی نوربخش و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.